تبعیدی عمل میکرد که هرچند خیلی فعال هستند اما چندان تأثیری در داخل ندارند، چون برای رژیم هم خیلی ساده بود که او رو بلوکه کنه، چرا که مطبوعات تحت نظارت شدید حاکمیت بودن. نه، فکر نمی کنم که اگر خارج میرفت میتونست تأثیر گذار باشه. تو چطور فکر میکنی برایان؟
من فکر میکنم تفاوت بزرگ در این است که معترضین و فعالانی که در خارج یا در تبعید هستند نقش خیلی متفاوتی را بازی میکنند. این نه تنها در مورد برمه بلکه در هر جای دیگر هم صادق است. آنها وقتی در خارج از کشور هستند و تبدیل به یک کنشگر، سخنگو یا بلندگوی مردم داخل میشوند، بدون استثنا اون تأثیر سیاسی و آن حمایتی که در داخل داشتند را از دست میدهند. البته شاید دالای لاما تنها استثنا باشد. البته نظر شخصی من این است که برمه به میزان زیادی از آنهایی که طی این سالها در خارج از کشور فعال بودند و امید را برای مردم داخل زنده نگه داشتند و برمه را در سطح بین‌المللی مطرح کردند سود برده، اما نقش آن سانگ سوچی در داخل به عنوان یک رهبر سیاسی و یک رهبر نمادین بسیار متفاوت بوده و به گمان من او با ماندن در داخل کشور تعهدش رو به اثبات رسوند و باعث شد که حیات سیاسی خودش رو زنده نگه داره و از نظر سیاسی هم اثرگذار باقی بمونه. اگر از برمه میرفت حتما در دنیا به عنوان یکی از رهبران شاخص تغییرات دموکراتیک برمه شناخته میشد، اما نقشش با اون چیزی که الان هست خیلی خیلی متفاوت میشد.
حضور او در داخل کشور و سر و صدایی که به پا میکرد چقدر برای نظامیان دردسرساز بود.
و اینکه نفوذ زیادی بر روی دولت‌های خارجی داشت. اینم واقعاً رژیم رو آزار میداد.
بله، اما در عین حال نمیشود گفت که ماندن او در داخل کشور این اطمینان خاطر را به نظامیان میداد که بالاخره او تحت کنترل است، خواهان تغییر رژیم هم نیست. آیا اینها دلیلی نبود که در نهایت باعث شد نظامیان عملگراتر با موضوع برخورد کنند و آنچه که الان می‌بینیم به وقوع بپیوندد؟
در یک دوره زمانی طولانی این اتفاقات رخ داد. اون اوایل او خواهان تغییر رژیم بود. وقتی NLD در انتخابات 1990 پیروز شد، او در حصر خانگی به سر می برد، در حالی که حزب او کرسی‌های زیادی رو به خود اختصاص داد و این میتونست به تغییر رژیم بیانجامه. برای همینه که افرادی که انتخاب شده بودند بر کرسی‌هاشون باقی موندند و فعالیت‌هاشون رو ادامه دادن تا به تحولات امروز رسیدیم. فقط همین یکی دو سال اخیر نبوده، یک دوره طولانی بوده. بنابراین نمیشه گفت که او خواهان تغییر رژیم نبوده.
منظورم تغییر رژیم از راه‌های خشونت آمیز رژیم
بوده. نه، او هرگز خواهان ساقط کردن خشونت آمیز رژیم نبوده. او میخواست که این کار با خواست ملت انجام میگیره، از طریق رأی‌گیری و پروسه انتخابات. تردیدی در این باره نیست. اما زمانی شروع کرد به تماس با نظامیان عالی رتبه و اونجا بود که شکاف میان ارتش شروع شد و اونها به این نتیجه رسیدن که او کسی است که میشه باهاش تعامل داشت.
آیا این دلیلی بود که ارتش به این اطمینان رسید که میتوان به این دوره گذار وارد شد، اینکه او خواهان براندازی خشونت آمیز رژیم نیست؟
صادقانه بگویم فکر نمی کنم کسی دقیقاً بدونه. من با کارشناسان زیادی صحبت کردم. جامعه برمه از آنچه که قبلا بوده بازتر شده، اما کماکان نظام سیاسی بسته‌ای دارد. بنابراین بیشتر حدس و گمان‌ها هستند که بیان می‌شوند. من نمی‌دانم سوچی یا نحوه مواجهه او با قدرت دقیقاً چه نقشی در این دوره گذار داشته. اما همونطور که پرسیلا گفت، هرچند آنگ سان سوچی در تمام این دوران هرگز از عبارت تغییر رژیم استفاده نکرد، اما دموکراسی خواهی در یکی از فاسدترین و ظالمترین دیکتاتوری‌ها به خودی خود یعنی درخواست برای تغییر نظام حکومتی. اینکه چطور شد که آنها با اون کنار آمدند و او تبدیل به بخش مهمی از این تغییر و تحولات شد، پرسشی است که دقیقاً نمی‌دانیم پاسخ آن چیست.
اون چیزی که باعث شد اونها به اندازه کافی خیالشون راحت بشه که به سوی این دوره گذار حرکت کنن، قانون اساسی جدیدی بود که نوشته شد. قانونی که ارتش و نظامیان رو در درون حاکمیت نگه می‌داشت، جدای اینکه کدوم طرف در انتخابات پیروز میشن و اینکه آنگ سان سوچی و حزب مطبوعش NLD رو به حاشیه می‌روند. اون روشی که اونها قانون انتخابات رو تنظیم کردن به اندی اجازه نمیداد که وارد صحنه انتخابات بشن. این شد که اونها در انتخابات 2010 شرکت نکردن و حاکمیت تونست که احزاب مخالف رو محدود و کوچک نگه داره. این ادامه داشت تا اینکه آنگ سان سوچی و رئیس جمهور با هم ملاقات کردند و به نوعی به تفاهم رسیدن که رئیس جمهور مشکلی با اعمال تغییر در قوانین نداره و در نتیجه به اندی اجازه داد که در انتخابات حضور داشته باشن. اما هنوز اپوزیسیون داخل حکومت کوچکه و ارتش هم از این وضعیت راضیه، چون حس میکنه که حکومت رو تحت کنترل داره و این به کل کشور این فرصت رو میده که خود رو با این روند دموکراتیزه شدن تطبیق بده و به ثبات مملکت در دراز مدت کمک کنه. اونها نمیخوان حوادث سالهای 90 تکرار بشه، زمانی که اپوزیسیون هیچ تجربه‌ای از مملکت داری نداشت. این چیزیه که ازش نگرانن، نگرانی از اینکه مملکت از هم بپاشه.
آیه جان بگلو، این داستان شماست، مدت هاست که سال هاست که شما روی این مسائل کار میکنید و مطالعه میکنید. چه فاکتورهایی در حرکت برمه به سمت دموکراسی مؤثر بودند؟ این مبارزه بدون خشونت به رهبری سوچی محور بود، تغییراتی که الان صحبت شد در رهبری نظامی برمه رخ داد، یا تحولاتی که در ارتباط با تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی بر برمه دولت نظامی برمه اعمال می‌شد؟ کدوم یکی از اینا به نظر شما محور مهمتری بود؟
بله، من فکر می‌کنم که همونطور که خودتون هم فرمودید و دیگران هم گفتن، نکات مختلفی هست. در درجه اول خب شخصیت خود آنگ سان سوچی هست و اینکه هم شخصیت اخلاقی و هم شخصیت سیاسیش که این برای مدت‌ها وجود داشته و در بودنش در برمه به عنوان یک ماندلایی که ندای اخلاقی برمه بوده، من فکر می‌کنم که خیلی مهم بوده. ما وقتی که برمیگردیم به نوشته های آنگ سان سوچی، مصاحبه های آنگ سان سوچی میبینیم که و به سخنرانیاش میبینیم که همیشه هم روی اخلاق خشونت پرهیز داره تاکید میکنه، هم روی تاکتیک ها و استراتژی های سیاسی. دو نکته ای که در گفتمان آنگ سان سوچی بسیار مهم هستش، یکی مسئله مردم و دموکراسی است و اینکه باید به مردم آگاهی دموکراتیک داد و ایجاد شبکه های شهروندی، و دوم مسئله رفتن فراسوی ترس و واهمه و داشتن یک اخلاق خشونت پرهیز. و البته نکته دوم به نظر من مسئله روابط بین‌الملل هست و همونطور که گفته شد مسئله فشارها بوده که بسیار مهم بوده، ولی خب شما این فشارها رو در خیلی از جاهای دیگه دنیا هم داریم و ممکنه که این گذار اتفاق نیفته. من فقط یه نکته خیلی کوچیک بگم و اون این بود که در صحبت‌های نماینده خانم سوچی که از طرف حزبشون صحبت می‌کرد، یک کلمه بسیار دقیقی رو استفاده کرد و اون انتقال قدرت بود، نه کسب قدرت. شما هم تو که متوجه هستیم و فکر کنم بینندگان اونم به این موضوع متوجه هستن، این است که اونها در مورد، یعنی حزب خانم سوچی و خود خانم سوچی، هیچ وقت در مورد کسب قدرت و انتقام صحبت نکردن و به خاطر همین ایجاد ترس و واهمه در اونهایی که میخواستن باشون مذاکره کنن نکردن. این بسیار امر مهمی است. مسئله گذار به دموکراسی است و مسئله انتقال قدرت، نه کسب قدرت و نه ایدولوژیک بودن. خانم سوچی همیشه از جزگرایی سیاسی انتقاد کرده و گفته که هیچ وقت نمیخواد که به طرف یک نوع دوگماتیسم و جزگرایی سیاسی بره.
آیه جان بگلو، خیلی کوتاه اگه میشه بفرمایید تو بس رو با خانم توحیدی هم دنبال بکنیم. وقتی گفتید که در واقع این آقای نیانوین هم تاکید میکنه به ترانزیشن، اون چیزی که شما اشاره کردید انتقال قدرت خیلی براشون مهم هست، ولی وقتی که خود خانم سوچی میگه که من 2015 در چشمانداز در واقع رسیدن ایشون به قدرت فکر میکنه که ایشون در واقع محور قدرت سیاسی خواهد شد در برمه، اون هدفی هست که به نظر میاد که لیگ ملی برای دموکراسی هم دنبال میکنه، دست یافتن به اکثریت قاطع در پارلمان هست، همون چیزی که سالها پیش ازش در واقع محروم شدن به رغم اینکه در انتخابات پیروز شدن. نهایتاً به هر شکل این پروسه است که به قدرت گرفتن این حزب و خود خانم سوچی احتمالاً منجر خواهد شد. ایشون هم در صحبتاش بارها گفته، شما بهتر میدونید که مسئله مبارزه بدون خشونت یا بی‌خشونت فقط یک پروژه اخلاقی نیست، یک پروژه عملگرایانه است که ایشون دنبال میکنه. به نظر شما یه تناقضی تو این هست، یا فکر میکنید موقعی که این قدرت کسب بشه اون موقع چگونه با این پدیده برخورد خواهد شد؟
نه من هیچ تضادی نمیدم، همطور که این تضاد در گاندی، در ماندلا، در هاول و دیگران نبود. ببینین این گذار به دموکراسی به اعتقاد بنده در برمه همون سور به اون همون طوری صورت خواهد گرفت که ما در آفریقای جنوبی دیدیم. یعنی ممکنه خانم سوچی خودش بیاد و رئی جمهور بشه، ولی در یک دوره خیلی کوتاه مثل ماندلا بعدش هم از قدرت بره کنار. حالا اینکه حزبش در قدرت میمونه یا نه اون بحث دیگه ای، ولی به هر حال مکانیزمای جدیدی میاد و اینجا من فکر میکنم که اینجا هیچ تضادی بین این اخلاق خشونت پرهیز و مسئله استراتژی نیست، به خاطر اینکه خانم سوچی همیشه تاکید داشتن روی موضوع که مسئله پیشبرد سیاسی اینیست که شما و دموکراتیک اینیست که شما مردم فریب ندید، همیشه روی این موضوع تاکید کرده. دومی که شما باید به مردم این آگاهی رو بدید و حضورش حتی در حصر خانگی در برمه به خاطر این بودش که این آگاهی رو بده و بتونه این شبکه‌های شهروندی رو ایجاد بکنه. بنابراین در دراز مدت من فکر می‌کنم که خانم سوچی و دیگران و که من البته با بعضیشون هم دیدار داشتم در لندن و جای دیگه، اینها کسانی هستن که برای این دموکراسی خودشون رو آماده کردن و حتی به دنبال این فرهنگ خشونت آمیز نیستن و فرهنگ انتقام نیستن. این یک نکته بسیار مهمی است. خانم سوشی همیشه تاکید کرده که یک بودایی هستش، یعنی به هر حال دین بودایی اعتقاد داره، آموزه بودایی اعتقاد داره و همچون که میدونیم در آموزه بودایی اصلا خشونت جایی نداره و ایشون به هر حال اینو میخواد که به یک نوعی در سیاست هم پیاده بکنه.
خانم دکتر توحیدی، شما خانم سوچی رو مدت هاست که برشک دنبال میکنید، شخصیت و کارهایشون رو اطلاعات دقیقی قطعا از شما خواهیم گرفت در این ارتباط رو کردیشون. اون چیزی که الان در ادامه همین بحثی که الان مطرح شد من دوست دارم بعد از صحبتی آقای جانبگ دو عنوان کردن، این که این باورهای ایشون برآمده از آیین بودایی، اون چه که ایشون برشک به نظر میاد چون پروژه بدون خشونت رو بر روی این ایده به شکلی استوار کرده، در این حال مایه انتقاد هم شده. یعنی ایده اعتقاد دارن الان صحبت از این میکنن که ایشون انتظار میره ازش که شخصیت وحدت بخش باشه. برشک برمه یک مجموعه از اقلیت‌های قومی و مذهبی درش زندگی میکنن و الان میدونه که در همون استان راخین خشونت‌های جدی در شکل گرفته، افراد کشته شدن. چقدر این میتونه در واقع نقیصه باشه، اینکه ایشون در واقع بر اساس اون آموزه‌های بودایی داره این دیدگاه رو استوار کرده و پیش خواهد برد و این ممکنه منجر به این بشه که مسلمانان یا یه گروه های دیگه در همون برمه حقوقشون تضییع بشه؟
بله، من فکر می‌کنم که تمام صحبت‌های آقای دکتر جهانبگلو درسته، حداقل من هم درکم همینه و خود شخصیت ایشون و اون سرمایه اخلاقی که با خودش داشت و تأکیدش روی مبارزه خشونت پرهیز خیلی مهم بوده. منتها باید همه اینا رو وقت توی اون کانتکست و بستری که هم بستر تاریخی که ایشون به شکل یک رهبر نمادین زور پیدا کرد در نظر بگیریم و هم انواع اقسام مبارزات دیگری که در جامعه در جریان بود. البته که خصوصیات خود خانم آن سان سو چی و اون حالا ایده مثلا خشونت پرهیزیش که میتونه لزوماً یک بودای غیر بودایی هم این ایده رو دنبال کنه، ولی خب ایشون این رو از اعتقادات مذهبیش هم گرفته، ولی صداقتش، حفظ پیوندش با مردم، استقامتش، موندنش، اصولاً اعتدالی که داره که آقای جانبگلو هم اشاره کردن و اینکه آدم معتدلی، اصولاً در حالت جنگ با دنیا نیست، میدونه که به عنوان یک سیاستمدار مدبر کجا با کی و به نفع کشور و به نفع دموکراسی، به نفع حقوق بشر همکاری کنه. خانم سوچی حتی با انگلستان که تا قبل از استقلال اولا در قرن 19 سه بار جنگیده بود با کشور برمه انگلستان و بعدا مستعمره کرده بود کشور برمه رو تا مثلا 1945 که مستقل شدن، حتی با اونا هم تعاملش رو حفظ کرد. همونجوری که تون مذاکره شما با چند نفر داشتید الان اشاره کردند، روی کشورهای مختلف نفوذ داشته، هم حزب اتحاد برای دموکراسی، لیگ دموکراسی و هم خود خانم سوکی. یعنی ایشون یه سرمایه سیاسی از گذشته پدرش که یک رهبر ملی بود و به شهادت رسید، و خودش، خصوصیات خودش، سرمایه اخلاقی سیاسی رو با خودش حمل میکرد و اعتمادی که با مردم داشت. از طرف دیگه درسته که همواره خودش روش خشونت پرهیز رو تاکید کرده، اما نیروهای مبارز در برمه گاهی پناه بردن به جاهای مختلف برمه که تحت کنترل نیروهای مثلا اقلیت‌های قومی هست، که اینها حتی مبارزات نظامی هم میکنن. یعنی صرفا یک شکل مبارزه در برمه جاری نبوده، اگرچه نیروی اصلی برمه و حزب اصلی و رهبری نمادین اصلی همواره مبارزه خشونت پرهیز رو پیش برده، ولی گاهی اونهایی که از دست مثلا آزارها و سرکوبها و زندانی شدن توسط هونتای نظامی فرار میکردن، خیلی وقتا به جای که برن کشورهای خارجی پناهنده بشن، در مناطق مختلف نیمه آزاد شده پناه میگرفتن. میخوام بگم یه مجموعه شرایط در داخل هم بود که به ماندن نیروهای مبارز در داخل کشور کمک میکرد. و اینکه مسائل قومی در اونجا خیلی یکی از مسائل مهمه، از بعد از استقلال در برمه همچنان استکاک ها و زد و خورد ها و تنش های قومی وجود داشته. به همین دلیل هم یکی از مطالبات اتحاد برای دموکراسی و خود خانم سوکی، اگه سخنرانیاش، خواسته هاش ببینید، مسئله حل مسائل قومی هست. منتها خب اینکه به چه شکل میخوان اون مسئله رو حل کنن خودش خیلی بحثای زیادی داره که من الان نمیخوام واردش بشم. ولی من فکر نمی کنم تاکید ایشون رو مبارزه پرهیز از خشونت باعث افتراق شده باشه، اون سوالی که شما کردید. اتفاقا من فکر میکنم ایشون یک رولی رو داره بازی میکنه که اعتدال بخشه و یک نوع هماهنگی ایجاد میکنه، اتحاد ایجاد میکنه بین نیروهای مختلف.
خانم دکتر تویدی، اگر بشه برای اینکه پل بزنیم بین اون اهمیت بحثی که ما داشتیم، ماندن رهبری اپوزیسیون در داخل کشور برای اداره مبارزات، و اون نقشی که بعداً رهبری اپوزیسیون یا افراد شاخص اپوزیسیون وقتی از کشور خارج میشن به بیرون پیدا میکنن، چقدر قابل مقایسه هست شرایطی که ما الان در ایران باش روبرو هستیم و اون چه که برمه تجربه کرده؟ چقدر این مدل به نظر شما ازش درس میشه گرفت و آموزنده است؟
به نظر من درس مهمیه. منم فکر میکنم همواره وجود رهبر نمادین و یک تشکیلات، حالا هر چقدر این تشکیلات سرکوب شده باشه، ولی یک شبکه‌ای که مرکز ثقلش مثل گرانیگاهش داخل کشور باشه خیلی مهمه. وجود نیروهای حمایت کننده و مبارز، اینکه صدای این مبارزه داخلی رو به خارج برسونن و فعالیت‌های بین‌المللی بکنن هم بسیار مهمه. در خود ایران ما، من فکر می‌کنم ما خب یه دیاسپورای خیلی قوی داریم و فعالیتش هم میکنه، اگرچه خیلی هم ضعف‌ها داره که باید روش کار بشه، همین عدم اتحادش و خیلی وقتا نیرو تلف میشه. ولی واقعیت اینه که رهبری نمادین بایستی که در درون کشور وجود داشته باشه و اصل مبارزه و مثل اون چیز حرکت اصلی در داخل کشور، با وجود جهانی شدن، با وجود اینکه مرزها امروز دیگه اون شکل قبلی رو نداره، مسئله اینترنت و همه اینها خیلی مسائل رو فراملی و فرامرزی کرده، اما هنوز هم برای مردم عادی خیلی مهمه که اون رهبر نمادینشون همچنان استقامت کنه، در داخل بمونه علارغم مشکلات.
آقای دکتر جانبگ، دو نظر شما رو بشنویم در همین ارتباط، و اینکه فارغ از اینکه بخوایم حالا مقایسه بکنیم، یعنی خانم سوچی با رهبران حالا نمادین اپوزیسیون در داخل کشور چقدر قابل مشابهت هستن، ولی اساساً چقدر اهمیت داره نفس ماندن بدون توجه به اینکه آیا این رهبران خواستهای ملی رو نمایندگی میکنن. اون چیزی که به نظر میاد در مورد خانم سوچی عامل موفقیت بوده، ارتباط ایشون با بخش عمده از جامعه و توده بوده و نمایندگی خواستهای بخش عمده از مردم.
بله این دقیقا درسته. البته همطور که در یکی از این مصاحباتون به خوبی یکی از این مصاحبه شوندگانش گفتش، شما مثال دالای لاما رو هم دارین که خارج از تبت الان هستش ولی کماکان رهبر نمادینه از نظر معنوی لااقل.
به نظر میاد ایشون استثناست از اون.
این یه استثناء ممکنه باشه ولی باید به این موضوع توجه کنیم. ببینین من میخوام به این موضوع بگم، اشاره بکنم که هر کسی که در حصر خانگی باشه یا هر کسی که زندان بره الزاماً تبدیل به خانم سوچی یا ماندلا نمیشه. این یه واقعیت چیز دلست. اون نکاتی که از نظر اخلاقی و از نظر تاکتیک سیاسی، استراتژی سیاسی هم آدمی مثل ماندلا هم فردی مثل خانم سوچی دارن، اون یه چیز نادری هست. ولی اساساً این من وقتی شما درست توجه میکنید میبینید که من اولا اعتماد سازی خیلی مهمه. مردم برمه به خانم سوچی اعتماد کامل دارن، برای اینکه خانم سوچی یک سیاستمداری است که صادقه و میاد از صداقت صحبت میکنه و از شرافت سیاسی صحبت میکنه. این خودش یک امر مهمیه. بعد میاد میگه که ما از در دموکراسی نباید مردم رو فریب بدیم بلکه باید به مردم آگاهی برسونیم. این نکته دوم که خیلی مسئله مهمی است.
و به نظر میاد آقای جهان بگلوز، میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، بخش عمده از مردم و اپوزیسیون هستن ظاهرا که از خانم سوچی میخوان که رهبر این اعتراضات رو به دست بگیره، نه اینکه خودشون.
دقیقاً این نکته بسیار مهمی هستش. یعنی که ایشون در رابطه تنگاتنگی که در گفتمانشون یا در حرکت‌های سیاسیشون دارن پیامشون رو به مردم برمه تونستن برسونن. و نکته سومی که میخواستم بهش اشاره بکنم اینیست که خانم سوچی در واقع از تمام تاکتیکایی که استفاده کردن تا کنون، این تاکتیکا در جهت این بوده که انتخابهاشون رو باز نگه داشتن. یعنی به جای اینکه بیان مثل بعضی از کشورها، مثل کشور خودمون، بیان در مورد یک گفتمان انتقام، خشونت و اینکه ما میایم و اونجا خون به پا میکنیم ایجاد بکنن و صحبت بکنن، گفتم ما مذاکره میکنیم. ما مذاکره میکنیم و ما در همین که الان صحبت شد، ما طرفدار انتقال قدرت هستیم. انتقال قدرت یعنی که ما با شما در ممکنه حتی کمیسیون های حقیقتیاب ایجاد بکنیم، ولی ما قدار بند و کسانی نیستیم که بخوایم بیایم خشونت ایجاد بکنیم. خب این ایجاب میکنه که شما وارد یک فرهنگ دیالوگ میشید، یک فرهنگ گفتگویی میشید و گزاره به دموکراسی رو راحت‌تر انجام میده و مردم بگلو... هم میتونن در این
بله عذر می‌خوام صحبتتون قطع کنم. فرهنگ گفتگو که اشاره کردید در بخش قبلی مصاحبه هم یک اشاره شد به این که وقتی که ایشون شروع می‌کنه به گفتگو با رهبران نظامی، یعنی ایشون در درون کشور به عنوان رهبر اپوزیسیون و میری می‌نشینه با فرماندهان نظامی به گفتگو و به نظر بعضی هست که شکاف از اون زمان هست در درون نظامیان شکل میگیره و شاید اون تحول از اون زمان هست آغاز میشه. چقدر این داینامیکی که الان بین تینسین رئیس جمهور فعلی و خانم سوچی هست به نظر شما در پیشبرد این انتقال قدرت مهم هست؟ بسیار اعتقاد دارن که رئیس جمهور فعلی نیاز داره به وجود خانم سوچی برای پیشبرد این انتقال.
دقیقاً ببینید به نظر من این دو روی یک سکه است. یعنی از یک طرف شما فشارهای بین‌المللی دارید که بر روی این نظامیان برمه بوده از نظر اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک، و از طرف دیگه شما یک حرکت استراتژیک از جانب خانم سوچی و حزب خانم سوچی به عنوان اپوزیسیون دارید که به جای اینکه این افراد رو کنار دیوار قرار بدن و بخوان به یک نوعی یک ترس و واهمه‌ای درشون ایجاد بکنن، میگن که ببینیم ما هم با هم دیگه باید برمه رو بسازیم. درسته که شما جنایتکارید، درسته، ولی به هر حال وقتی که ما بخوایم کشورمون رو به پیش ببریم و بخوایم دموکراسی ایجاد بکنیم، ما نمیایم با یک فرهنگ خشونت آمیز با شما برخورد بکنیم. این اتفاقی است که در خیلی از جای دیگه دنیا هم افتاده. مثلا شما در اوکراین هم برای گذار به دموکراسی اونهایی که خشونت پرهیز بودن به یک سری از این تاکتیکا دست بردن و به جای اینکه اون ترس و واهمه را ایجاد بکنن سعی کردن که وارد مذاکره بشن. من فکر میکنم که اینکه آدم انتخاب‌هاشو در سیاست همیشه باز نگه داره بسیار نکته مهمی هستش، ولی همیشه این تنش و خشونت به وجود میاد.
خب خانم توید، قبل از اینکه به شما بیایم دوست دارم بخش دیگری از گفتگو که با پریسیلا کلاب و برایان جوزف داشتیم در اینجا به نقش چین اشاره میکنیم و امکان تطبیق جنبش دموکراسی خواهی برمه بر ایران. این بخش از صحبت ها را با هم ببینیم.
شباهت های زیادی بین برمه و آنچه که در ایران اتفاق افتاده وجود دارد. نظامیان در مناسب غیر نظامی وارد شدند در مجلس ریاست جمهوری و از این قبیل. همزمان اپوزیسیون داخل سرکوب می شود و بخشی از رهبران آنها هم در حصر خانگی قرار دارند. برایان، برای ما از چین بگو. آنطور که من استنباط کردم همزمان با اعمال تحریم ها علیه برمه، چین به دولت برمه کمک می رساند. آیا الان به این پروسه گذار هم کمک می کنند؟ آیا این تغییرات به نفع چین است؟ واکنش پکن به این تحولات چه بوده؟
موضع چین الان بزرگترین پرسشی است که مطرح شده. دست کم یکی از بزرگترین پرسش هایی است که درباره برمه در سطح بین المللی مطرح میشه. برمه برای سالها منزوی بود و در نوعی تبعید بین المللی به سر می برد. با وجود اینکه عضو انجمن ملل آسیای جنوب شرقی آسان بود، اما از کمک های مالی خارجی محروم بود. بنابراین به طور فزاینده‌ای برای جلب حمایت های اقتصادی، سیاسی و نظامی به سمت چین متمایل شد. در سالهای گذشته، شاید از اواسط دهه 90 شروع شد که برمه در صدد ارتقای حمایت‌های بین‌المللی از خودش برآمد و با کشورهایی مثل روسیه و دیگران ارتباط برقرار کرد تا شاید بتواند تجهیزات نظامی، آموزش‌های لازم و نیز کمک‌های اقتصادی دریافت کند. ولی در خلال این سالها چین نفوذش را در برمه به صورت فزاینده‌ای گسترش داد. حرفای زیادی هم می‌شنیدیم که مثلا برمه تبدیل به یکی از استان‌های چین شده و امثال اون. اما به گمان من در بسیاری از موارد در بیان دلایل افزایش نفوذ چین در برمه بزرگنمایی و اغراق صورت می‌گرفت. اما به هر حال کاملا روشن است که چین مهمترین دوست برمه در سطح بین‌المللی است. وقتی این روند اصلاحات شروع شد، یکی از کارهایی که صورت گرفت معلق کردن پروژه سد میتسون بود، کاری که پرزیدنت تینسن آغاز کرد و اون متوقف یا معلق کردن پروژه عظیم چند میلیارد دلاری که ذخیره آب پشت اون به اندازه کل سنگاپور بود. اونها این پروژه رو معلق کردن و این به گمان من نشانه ای است که دولت تصمیم دارد وابستگی اش را به چین کم کند و به طور علنی اعلام کند که در جستجوی شریک های بین المللی جدیدی است. و فکر می کنم این یک سیگنالی از تغییرات است، یا دست کم تمایل برای بیرون آوردن کشور از زیر سلطه چین. چینی ها هم خیلی خیلی مواظب هستند که این وسط چگونه عمل کنند، چون هیچ کس نمیخواد روی اسب بازنده شرط بندی بکند. ضمن اینکه هنوز هم ما نمیدانیم که چی پیش خواهد آمد.
چینی های اشتباه بزرگ کردند. اونها روابطشون با برمه رو به نوعی به دست شرکت های دولتی سپردند و اونها هم به پیمانکاران، مافیاهای بزرگ نفتی و سدسازی که خیلی خیلی ثروتمند هستند و به حزب کمونیست گزارش پس میدن، نه به دولت. اونها مسئول پر کردن جیب های مسئولان فاسد در چینن و این کار رو در برمه هم انجام دادن و جیب های مقامات فاسد نظامی برمه رو پر کردن. مردم برمه از اونها خوششون نمیاد و اونها رو مسئول به فساد کشوندن اقتصادشون میدونن. بنابراین نوعی بازگشت دیده میشه. اونها البته به چین تعلق خاطر دارن، اما نحوه عمل کرده اقتصادی چین در اونجا رو نمیپسندن.
آیا روش به خصوصی در این دوره گذار برمه وجود داشته که بتوان در جاهای دیگر مثل ایران اعمال کرد؟ چون بسیاری از مخالفان حکومت ایران بر روی مبارزات بیخشونت تاکید دارند. آیا فکر میکنید آنچه در برمه در حال رخ دادن است میتواند الگویی برای ایرانی ها باشد؟
I think it's a model for any
من فکر میکنم این میتونه الگویی برای اعمال هر تغییری در هر نظام سرکوبگر و متمرکزی باشه. اما باید این رو در نظر بگیرید که از بالا به پایین انجام بشه. تغییری از بالا به پایین که با اعمال تغییرات از پایین به بالا خیلی تفاوت داره. تغییرات از پایین به بالا به سرعت به خشونت کشیده میشه و پیشگیری از اون دشواره، در این حال که لزوماً به تغییرات منظم هم منجر نمیشه. وقتی شما تغییرات رو از بالا به پایین اعمال میکنید، ضمن اینکه در برمه فشار از پایین به بالا هم وجود داره که باعث بروز تحولات عدیده ای میشه. وقتی که از بالا به پایین به دنبال اعمال تغییرات هستید و از نوعی رهبری بهره مند هستید که میدونید تغییرات رو از کجا آغاز کنه و نگرش استراتژیک خود رو توسعه دادن برای اینکه بدونن به کجا میخوان برسن و قادر شدن که با نیروهای مخالف به تفاهم برسن، اونگاه تمام تغییرات دنیا رو میشه اعمال کرد. این مسئله خشونت پرهیزی خیلی حیاتیه. وقتی که خشونت بروز کنه، اون موقع خیلی دشوار خواهد بود که اوضاع و مسیری که طی میشه رو کنترل کرد.